او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
شورای عالی صلح افغانستان دیدار برنامه ریزی شده ی صدر اعظم پاکستان با رهبران طالبان را برای پروسه صلح افغانستان مهم می داند، اما شماری از کارشناسان خوشبین نیستند و استقبال ایالات متحده از توقیف یک نفتکش ایرانی در آبنای جبل طارق. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
اصابت دو مرمی هاون در گنج بازار ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب حدود 10 کشته و اضافه 30 زخمی بر جا گذاشته است. نوتن از نیروهای محافظت آمد دیشب در حمله طالبان در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات کشته شدند و واشنگتن از توقیف یک کشتی نفتکش ایرانی در جبل طارق توسط بریتانیا استقبال کرده و آن را یک خبر عالی خوانده است. تفصیل اخبار. در نتیجه اصابت دو مرمی هاون در گنج بازار ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب حدود 10 تن کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. عبدالکریم یورش، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فاریاب، به رادیو آزادی گفت این مرمی های هاون صبح امروز از سوی طالبان پرتاب شدند. یورش افزود:
دو مرمی آوان در داخل گنج بازار یا مال بازار اصابت کرد. نخست 4 تن از هموطنان ما که تمام افراد ملکی بود شهید شد. چند لحظه پیشتر برای ما خبر رسید که 5 تن دیگر هم از مجروحین شهید شد، جان باختند در شفاخانه. به جمله 9 تن شهید شد و 31 الی 32 نفر دیگر مجروح شد.
به گفته یورش، طالبان مسلح بالای مرکز ولسوالی خواجه سبزپوش چند راکت نیز پرتاب کردند. از سوی دیگر طالبان گفتند که پرتاب مرمی های هاون بر بازار این ولسوالی ربط به این گروه ندارد. نوتن از نیروهای محافظت آمد دیشب در حمله طالبان در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات کشته شدند. این را دو مقام ارشد امنیتی در محل که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نامشان خودداری کردند به رادیو آزادی گفتند. به گفته آنها در این حمله 5 تن از نیروهای محافظت آمد اسیر و 1 تن دیگرشان زخمی شدند. پیش از این جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنیه هرات، دیروز از آنچه افزایش حملات طالبان در ولسوالی های پشتون زرخون، اوبه و کراخ این ولایت خواند، ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهور افغانستان میگوید که از بدتر شدن وضعیت امنیتی در شماری از ولسوالی های ولایت زابل جلوگیری شود. محمد اشرف غنی امروز در یک نشست امنیتی در زابل با مسئولان امنیتی این ولایت گفت در خصوص پوشش امنیتی ولسوالی های شملزی، نوبهار، ادغر، سیوری، ارغنداب، دایچوپان و میزان توجه بیشتر شود. آقای غنی همچنان گفته است جلو فساد و ضایع شدن مهمات، امکانات و تجهیزات نیروهای امنیتی در زابل به گونه جدی گرفته شود. رئیس جمهور اشرف غنی پس از سفر دو روزه به قندهار وارد زابل شده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا از توقیف یک کشتی نفتکش ایرانی در جبل طارق استقبال کرده و آن را یک خبر عالی خوانده است. جان بولتن، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، به روز پنجشنبه 4 جولای در توییتر نوشت ایالات متحده آمریکا و متحدانش به جلوگیری از منفعت تجارت ممنوع تهران و دمشق ادامه خواهند داد. حکومت جبل طارق یک قلمرو خارجی بریتانیا است. گفته است نیروهای بحری سلطنتی بریتانیا به روز پنجشنبه با کشتی ابر نفتکش گریس 1 داخل شده آن را توقیف کردند. بر اساس اعلامیه حکمت جبل الطارق دلایل وجود دارد که آنها گمان کنند این کشتی نفت خام ایران را به تصفیه خانه بانیاس در سوریه انتقال می داد. این تصفیه خانه نفت شامل تحریم های اتحادیه اروپا است. ایران توقیف این کشتی را غیر قانونی خوانده و در برابر این حرکت بریتانیا اعتراض کرده است. ایرنا، آژانس خبری دولتی ایران، به نقل از عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه این کشور، گفته که سفیر بریتانیا در تهران به رسم اعتراض دیروز به این وزارت احضار شد. وزارت خارجه بریتانیا با تایید این خبر گفته است سفیر این کشور بر حمایت بریتانیا از توقیف این کشتی در جبل طارق دوباره تاکید خواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در جریان سخنرانیش به مناسبت سال روز آزادی این کشور از اردوی آمریکا ستایش کرد. منتقدان ادعا می‌کنند که وی با سیاسی و نظامی ساختن این رویداد غیر حزبی اصول سنتی چندین دهه را شکسته است. سخنرانی دیروز آقای ترامپ که در خارج از آبده 97 ساله ابراهام لینکن صورت گرفت با پرواز طیارات و رسم گذشت نظامی به همراه بود. طرفداران دونالد ترامپ از وی به خاطر تجلیل از قدرت نظامی آمریکا ستایش کردند. در حالی که تظاهر کنندگان به خاطر این که وی خودش را در مرکز جشن قرار داد که به وحدت اختصاص یافته است، از آقای ترامپ انتقاد کردند. حزب دموکرات آمریکا این مراسم را راهپیمایی انتخاباتی خوانده است. و بیمان می رود که حدود 80 تن از مهاجران پس از غرق شدن قایقشان در نزدیک سواحل تونس جان داده باشند. این را فلاویو دی گیاسیمو، سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM، به روز پنجشنبه 4 جولای در یک توییت گفت. او افزوده است که 4 تن از سرنشینان این قایق نجات داده شده و به تونس منتقل شدند. به گفته سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت، این قایق 86 نفر را انتقال می داد. به اساس گزارش‌ها یک تن از افراد نجات داده شده سپس در شفاخانه درگذشت. گارد ساحلی تونس گفته است این قایق از لیبیا به ایتالیا می رفت. پایان خبرها از رادیو آزادی، از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم جعفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. تبصره‌ها در مورد دیدار برنامه ریزی شده صدر اعظم پاکستان با رهبران طالبان.
عمران خان طالبان تشویق دی خبرو دی پارا دی افغانان سر دی ناست دی پارا و دی پیسانی رسیدو دی پارا نو دا اقدام خیف دانده
دا دا یو لوبه دا اما نتایجی صلح تتوان سی دا نتایج نست.
شکایت مردم از زیاد شدن ناامنی ها در شاهراه بلخ جوزجان.
مسیر رای مزار جوزجان بسیار ناامن است. طالبان از سرک برآمده، مردم عبور عمر کرده نمیتونه، معترار استاد میکنه، مردم آزار و اذیت میکنه، پولشان میگیره.
استقبال ایالات متحده از توقیف یک نفتکش ایرانی در جبل الطارق، واکنش ایران چیست؟
ایران بسیار عصبانی است از این رخداد. سفیر بریتانیا در تهران رو احضار کرده، خواستار بازگردانده شدن این نفتکش به ایران شده.
برنامه رای من حق من را نیز برای شما خواهیم داشت.
در انتخابات پارلمانی 5500 باب مکتب را که ما به اختیار کمیسیون محترم انتخابات گذاشته بودیم بابت برگزاری انتخابات و جاگزین شدن محلات رای دهی، اینا با تهدیدهای بلند امنیتی مواجه شدن.
من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شماستم. خوش آمدید. شورای عالی صلح افغانستان دیدار برنامه ریزی شده صدر اعظم پاکستان با رهبران طالبان را برای پروسه صلح افغانستان مهم می داند. رادیوی پاکستان به نقل از نعیم الحق مشاور امور سیاسی صدر اعظم پاکستان گزارش داده که هدف از این دیدار تشویق طالبان برای دست کشیدن از جنگ است. نعیم الحق افزوده که دیدار عمران خان و رهبران طالبان در جریان ماه روان میلادی پس از مشوره با حکومت افغانستان صورت خواهد گرفت. بر اساس گزارش رادیو مشال، حکومت پاکستان گفته که مکان و زمان دقیق این دیدار بعداً اعلام خواهد شد. در این میان شماری از کارشناسان نسبت به نتایج ملاقات عمران خان و طالبان خوشبین نیستند. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که تلاش‌ها به خاطر گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح جریان دارد، قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان با شمار نماینده‌های طالب دیدن کند. شورای عالی صلح افغانستان این ملاقات را برای صلح این کشور مؤثر می‌داند. عزیزالدین محمد معاون این شورا روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
عمران خان طالبان سرکینی
با در نظر داشت این که طالبان بیشتر در پاکستان فعالیت نموده و آنجا زندگی می کنند و اگر عمران خان صدر اعظم پاکستان با نماینده های طالبان ملاقات می کند و آنان را به صلح تشویق نماید، این یک گام نیک است و دیدار آنها مثبت خواهد بود.
این در حال است که رادیوی رسمی پاکستان به نقل از نعیم الحق مشاور صدر اعظم پاکستان نوشته است که قرار است عمران خان در ماه روان میلادی با شمار نمایندگان طالبان ملاقات نماید. وی گفته است که این ملاقات عمران خان پس از مشوره با حکومت افغانستان صورت خواهد گرفت. طالبان مسلح در مورد این دیدار عمران خان تا کنون ابراز نظر نکردند. این در حال است که پیش از این رئیس جمهور غنی هنگام سفر به پاکستان با مقامات آن کشور صحبت کرده است. اما شماره کارشناسان افغان میگویند آن مخالفت هایی که عربستان سعودی و قطر با طالبان دارند میخواهند بر ضد دوحه یک گروه جدید را در پاکستان ایجاد نموده و با عمران خان ملاقات کنند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان میگوید با این کار عربستان میخواهد طالبان را به دو دسته تقسیم نماید.
اشخاص افرادی را که عمران خان برایشان در پاکستان طالبان میبیند گروه دیگری است که به همکاری عربستان سعودی ایجاد میشه و خاطر رقابت های سعودی و قطر. بنا از چند مدت به این طرف تلاش جریان داشت که به همکاری امارات سعودی دل دیگه یا گروه دیگه از طالبان جور شد که او گروه است که حالا به اسلام‌آباد جور بشه، نه طالبان قطر و نه ملا برادر و رهبری قطر. طالبان دو دسته میشه، هر کس از اونا بهره برداری، یک قطر به نفع خود سیاست میکنه، پاکستان به نفع خود سیاست میکنه، این بازی ادامه پیدا میکنه.
قرار است یک شنبه هفته آینده نشست به خاطر صلح افغانستان با میزبانی جرمنی و قطر در دوحه آغاز گردد. پیش از این مسکو میزبان چنین نشست ها بود که در آن شماری از چهره های شناخته شده افغان و علاوه بر سیاسیون شماری اعضای دفتر قطر طالبان نیز اشتراک کرده بودند. طالبان هم به خاطر اشتراک در این نشست آمادگی نشان دادند. این نشست پس فردا در حال آغاز می شود که هفتمین دور گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در دوحه که دیروز روز ششم آن بود بدون نتیجه پایان یافت و قرار است که روز شنبه دوباره آغاز گردد. این سخنان را سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی بیان کرد. شاهین پیش از این گفته بود که بحث‌ها میان دو طرف در راستای دستیابی به یک توافق صلح 80% نهایی شده، اما برخی مسائل به بحث بیشتر نیاز دارد.
شنیدید که رادیوی پاکستان به نقل از نعیم الحق مشاور امور سیاسی عمران خان صدر اعظم پاکستان گزارش داده که قرار است عمران خان با رهبران طالبان دیدار کند و هدف از این دیدار تشویق طالبان برای دست کشیدن از جنگ است. عمران خان طالبان را به دست کشیدن از جنگ تشویق خواهد توانست به شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بنویسید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. مردم از افزایش ناامنی‌ها در مسیر شاهراه بلخ جوزجان شکایت دارند. شماری از باشنده‌های این دو ولایت می‌گویند در این مسیر از باجگیری گرفته تا گروگانگیری صورت می‌گیرد. مجیب الرحمن حبیب‌زاده از مزار شریف گزارش می‌دهد.
آبرین شاهراه مزار شریف جوزجان از افزایش ناامنی و حضور گسترده طالبان مسلح در این مسیر شکایت دارند و افراد این گروه را به باجگیری از مسافرین، راننده ها و تاجران در این مسیر متهم می کنند. راننده های موترهای مسافربری در مسیر مزار شریف جوزجان می گویند که به دلیل عدم حضور همیشگی نیروهای امنیتی افغان، طالبان هر از گاهی در این مسیر محلات تلاشی ایجاد می کنند و ضمن آزار و اذیت راننده ها از مسافرین نیز باجگیری می کنند. سید معروف یکی از راننده ها در این مسیر به رادیو آزادی گفت:
موتروانا را تا میکنن و این بسیار دسر سرک میبراین و دولت نیست و طالبان میبراین موتروانا را تا میکنن، مردم ها را آزار اذیت میکنن، دیگه دولت نه اردوست نه پلیس است، دیگه نامی زیاد شده مزار جوزجان بسیار زیاد، پوسته صحیح محکم جور کنن، یک چند اردو بیایه پلیس بیایه مسیر رای مزار جوزجان یک امنیت شده، یک مسلمان یک آزاد برو آزاد بیاید.
تنها رانندگان وسایط نقلیه از شدت ناامنی در شاهراه مزار شریف جوزجان شاکی نیستند، بلکه مردم عام و سایر عابرین این مسیر میگویند که طالبان در مربوطات ولسوالی‌های چهار بولک، بلخ، واقچه وسایط نقلیه را متوقف می‌سازند و سرنشینان آن را یا می‌کشند و یا هم با خود به جای نامعلوم می‌برند. امید افضلی یکی از ساکنان بلخ در این باره می‌گوید:
مسیر رای مزار جوزجان بسیار ناامن است، طالبا دسترک برآمده، مردم عبور امور کرده نمیتونه، موترار استاد میکنه، مردم آزار و اذیت میکنه، پولشان رو میگیره، نفر با خود عطا میبرن. چند روز پیش یک نفر بردن، طالب معلوم نیست زرنوشت از او کوچی شده، مرده از زنده است.
قماندانی امنی بلخ نیز حضور طالبان مسلح در شاهراه مزار شریف جوزجان را تایید میکند و مسئولان در این نهاد امنیتی میگویند که به منظور رفع تهدیدات در این شاهراه آنان عملیات نظامی را تطبیق میکنند. عادل شاه عادل سخنگوی قماندانی امنی بلخ بر رادیو آزادی گفت که همکنون نیز عملیات شاهین 207 در برخی از ساحات مربوط به مسیر مزار شریف جوزجان جریان دارد و آنان تلاش میکنند تا تهدیدات موجود هر چه زودتر برطرف شود. آقای عادل افزود:
در ماهای گذشته اگر متوجه باشین ما چندین عملیات در مسیر شاهراه را اندازی کردیم، خوشبختانه نتیجه خوبی داشت. ما در این اواخر هم همین نگرانی مردم که ایجاد شده ما ایره درک میکنیم، تلاش میکنیم که در این مسیر هم مانند گذشته عملیات را راه اندازی کنیم، چون در این مسیر همون نگرانی هایی که مردم داره باید رفع شود.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان تایید میکند که آنان طبق گزارشات کشفی خود برای بازداشت افراد حکومتی در این مسیر محلات تلاشی را ایجاد میکنند و اما به افراد ملکی تا هنوز مشکل ایجاد نکردند. شاهراه مزار شریف جوزجان ولایت شمال غربی را بازون شمال شرق کشور وصل میسازد و یگانه راه اتصال به نادره تجارتی یاقنه و حیرتان در زون شمال افغانستان محسوب میشود. مجیب حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
زندگی
اینجا مردا مسیده بود، زخمی ها مسیده بود.
تن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا میپردازیم به یک تحول جهانی. ایالات متحده آمریکا از توقیف یک نفتکش ایرانی توسط نیروهای بریتانیایی در آبنای جبل الطارق استقبال کرده. جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده این اقدام را یک خبر عالی خوانده. از سوی دیگر ایران در این مورد واکنش نشان داده و سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده. فرشتن نگاه در این مورد با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی مصاحبه کرده و نخست از او در مورد چگونگی این رویداد پرسیده.
اون چی که گفته شده این هست که روز پنجشنبه، بامداد پنجشنبه، یک نفتکش بسیار بزرگ داشته از جبل الطارق رد می شده که وارد مدیترانه بشه و به سمت سوریه بره. اینا اطلاعاتی است که مقام هایی که این نفتکش رو گرفتن دارن میگن و گفته شده که این نفت از ایران داشته به سمت سوریه می رفته. دو تا مسئله وجود داره. یکی بحث این هست که فروش نفت از سوی آمریکا برای ایران ممنوع شده. از طرف دیگه مقصد این نفت، یعنی سوریه، پالایشگاهی که قرار بوده این رو دریافت بکنه هم تحریم هست از سوی اتحادیه اروپا. مسئله دیگر این هست که بر سر این که کجا این نفتکش گرفته شده از سوی نیروی دریایی بریتانیا اختلاف نظر هست، چون میدونیم که بریتانیا و اسپانیا بر سر مالکیت و حاکمیت جبل الطارق با همدیگه اختلاف نظر دارن. در نتیجه این مسئله هم وجود داره. مثلا وزیر خارجه اسپانیا گفته که حتی این نفتکش یا ابر نفتکش بسیار بزرگ به دستور آمریکا یا با درخواست آمریکا گرفته شده. حامل دقیقاً چه میزان نفتی بوده، حامل چه نوع نفتی بوده، یک اطلاعاتی داده شده اما هنوز دقیق باید مشخص بشه.
گفته میشه که این نفتکش از کانال سوئیس عبور نکرده، راه دنبالدار را پیموده تا که جبل طارق برسه و از اوج مقصدش همان طور که شما هم گفتین سوریه بوده. چرا ایران نیاز داشته که نفتکش از این راه به سوریه برسانه؟
ایران از حدود 2 ماه پیش به دلیل اینکه آمریکا معافیت فروش نفت ایران رو لغو کرده و تحریم‌های بسیار شدید نفتی رو داره بر ایران، ایران نمیتونه به راحتی نفتش رو صادر بکنه. در نتیجه خودش هم اعلام کرده که از راه‌های مختلفی استفاده می‌کنه، از راه‌های مخفی استفاده می‌کنه برای اینکه بخواد نفتش رو به خریداراش بفرسته. دلیل اصلیش این تحریم هاست که ایران میگه که من اگر که بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه در روز نتونم بفروشم اقتصادم نمیچرخه.
امریکا و ایران که تنش ها بین از این دو قدرت از چند خیلی اوج گرفته، در رابطه به این اتفاق تازه چی گفتن؟
جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در یک توییت نوشت که خیلی خبر فوق‌العاده خوبی بوده و آمریکا معتقده که این گونه اتفاقات، مثلا بسته شدن دست ایران برای فروش نفتش و اونطوری که آمریکا میخواد به صفر رسوندن فروش نفت، اتفاق خوبی است. بریتانیا هم استقبال کرده از اینکه این اتفاق افتاده به خاطر اینکه از شکستن تحریم جلوگیری شده. اما از اون سو میدونیم که ایران بسیار عصبانیست از این رخداد. سفیر بریتانیا در تهران رو احضار کرده، خواستار بازگردانده شدن این نفتکش به ایران شده. اگر اونطوری که میگن درست باشه، مقصد نفتکش سوریه و پالایشگاه مشخص در سوریه باشه، اتحادیه اروپا با توجه به تحریمی که داره برای سوریه موافق این بوده که جلوی رسیدن این نفتکش به اون پالایشگاه در سوریه گرفته بشه.
هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
یک و 22 دقیقه پس از چاشت با وقت افغانستان است. 1:30 فشرده خبرهای مهم را نیز به شما خواهیم داشت. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در مورد افغانستان در نشریه های معتبر جهان را نیز مرور میکنیم. رادیو آزادی. روزنامه استارز اند استرایپس به دور هفتم گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان در مورد صلح افغانستان توجه کرده است. روزنامه می نویسد مذاکره کننده های امریکایی و طالبان روی ترتیب مسوده یک موافقتنامه در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و تضمین قابل اثبات از سوی طالبان در مورد مبارزه علیه تروریسم سرگرم چانه‌زنی هستند. بنوشته روزنامه دو طرف ظاهراً روی تعیین جدول زمانی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان با هم اختلاف دارند. روزنامه نوشته است ایالات متحده برای تصمیم گیری در این مورد می خواهد فرصت بیشتر داشته باشد. ضمانت‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم از سوی طالبان، خروج نیروها از افغانستان، آتش‌بس و گفتگوی بین افغان‌ها از مسائل کلیدی مورد بحث خوانده می‌شوند. روزنامه فارسی اندپندنت مطلب را زیر این عنوان نوشته است: تردید ترامپ در مورد افغانستان خطرناک است. نویسنده مطلب این را با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد افغانستان نوشته است. در ادامه آمده است ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز که ناوقت دوشنبه پخش شد گفت دوست دارد 9000 سرباز آمریکایی موجود در افغانستان را نیز از این کشور بیرون کند، اما نگران مبدل شدن افغانستان به پایگاه تروریسم است. با باور نویسنده تنها گذاشتن نیروهای نظامی افغانستان در مقابل تروریستان پیامدهای خطرناک خواهد داشت. روزنامه به نقل از ترامپ نوشته است فرماندهان نظامی آمریکا به او گفتند به جای جنگیدن در خاک آمریکا علیه تروریست ها بهتر است در افغانستان علیه تروریسم بجنگند. به نوشته روزنامه ترامپ نباید تردید داشته باشد، زیرا این روشن است که هنوز افغانستان نتوانسته است به معنای واقعی در بخش مبارزه با تروریسم به خودکفایی برسد. در ادامه روی ادامه مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان تاکید شده است. به نوشته روزنامه نیاز است تا این مأموریت نیروهای افغان را به آن حد از توانایی برساند که در مبارزه با تروریسم با تنهایی عمل کنند. روزنامه فارسی اندپندنت نوشته است در حال حاضر گروه طالبان از پشتیبانی چند کشور همسایه افغانستان برخوردار است. در ادامه آمده است پیش بینی می شود که با بیرون کردن نیروهای بین المللی از افغانستان و تنها گذاشتن نیروهای افغان، افغانستان به مرکز تروریسم جهانی مبدل خواهد شد. تا لحظات دیگر پیام‌هایی را که از طریق شماره 818 به ما ارسال کردید نیز خواهیم خواند.
پیام ها و نظریات شما
عالم هستم از سوالی گوسفندی ولایت سرپل صحبت میکنم. درباره گوگانی کمکایی که دولت یک هفته دار بوشی گندم در ولسوالی ما وعده داده بود امیر در وقت معین رسانده نتانستن. امیر ما شما تقاضا میکنم در اداره امور تماس بگیرین در وکیل شایبا امیر در زودترین وقت در مردم فقیر بیا بزاعد امیر رسانده شوه در ورسه شهدا معلولین معیبین بسیار منتظر امیر کمکا هستن سید. بسیار مردم در بدر است، مردم بسیار در حالت گرسنگی در بدری قرار داره. مردم از اینا ای حکومت چی توقع بکنه؟ تقا هفته زار بجی گندم از ولایت سرپل در ولسوالی ما انتقال داده نمیتونه. این الله توفیق
اندر بردیگه ولسوالی نور به تماس شدیم راجع در باره امید تذکره برای از این مردم در مدت یک سال تشریح تذکره داده نشده. یاد تذکرهش هم در چند قریه داده جمله در حدود 1000 خانوار نمیگه بدون تذکره باقی مانده. سلام علیکم.
هنی لال سرجنگل شادی اداریش بسیار یک بچه میشه. اید برادر جنی حالی که بینگیری دیدانی برادر جانی پایشا و ایتر کارا اید کار مردم خلاص نمیکنه. و خدا بخیر تباه کرده مردم تباه. همینه در گوش مسئلی نید را دیلن پایه برای شما برسنده دیمی پس کار بکنه از خدمت شما برادر جنی بسیار زیاد برادر مردم در کلو برادر جنی مردم بخیر تباه کرده تباه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. مدقق از لوگر: دیدار عمران خان و رهبران طالبان روی پروسه صلح افغانستان تأثیر مثبت خواهد داشت. بهاءالدین از هرات با اشاره به این دیدار برنامه ریزی شده نوشته که پاکستان بازی نو را آغاز کرده، حرفای پاکستان قابل اعتماد نیست. شنونده دیگر می نویسد که پاکستان حامی بزرگ تروریستان است. عمر از قندهار نوشته که نسبت به دیدار عمران خان و طالبان خوشبین است. رحمت الله سرحدی از قندهار می نویسد پاکستان هیچگاه خواستار برقراری صلح در افغانستان نیست و دیدار صدر اعظم پاکستان با طالبان به نحو مداخله در امور داخلی افغانستان است. و از واک از هلمن می نویسد که طالبان در این اواخر می خواهند با حکومت افغانستان مذاکره کنند، اما به باور این مخاطب ما پاکستان یک مانع عمده است. تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و نظر دارید با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام بفرستید. یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان را از همکارم ستار فروغ بشنوید.
مقام ها در ولایت فاریاب میگویند صبح امروز در نتیجه پرتاب دو مرمی هاون توسط طالبان بر گنج بازار ولسوالی خواجه سبزپوش 9 فرد ملکی کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. طالبان مسلح دست داشتن این گروه را در این رویداد رد کردند. 9 تن از نیروهای محافظت آمد دیشب در حمله طالبان در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات کشته شدند. این را دو مقام ارشد امنیتی در محل که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نامشان خودداری کردند به رادیو آزادی گفتند. رئیس جمهور افغانستان میگوید از بدتر شدن وضعیت امنیتی در شماری از ولسوالی های ولایت زابل جلوگیری صورت گیرد. محمد اشرف غنی امروز در یک نشست امنیتی در زابل با مسئولان امنیتی این ولایت گفت در خصوص پوشش امنیتی ولسوالی های شمال زای، نوبهار، ادغر، سیوری، ارغنداب، دایچوپان و میزان توجه بیشتر کنند. ایالات متحده از توقیف یک نفتکش ایرانی در جبل الطارق توسط بریتانیا استقبال کرده و آن را یک خبر عالی خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز در جریان سخنرانی به مناسبت سال روز آزادی این کشور از اردوی آمریکا ستایش کرد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید امیدوار است که رهبری حکومت ایتالیا اتحادیه اروپا را به نرم ساختن پالیسیش در قسمت تحریم ها بر مسکو تشویق کند. پوتین در این باره دیروز در روم پایتخت ایتالیا سخن گفت.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
تشکر از همراهی شما. سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات برگه های رای دهی را برای انتخابات ریاست جمهوری در دنمارک به چاپ می رساند. پولی که برای چاپ این برگه ها هزینه خواهد شد از بودجه 150 میلیون که برای انتخابات ریاست جمهوری اختصاص داده شده مصرف می گردد. آنسو این کمیسیون از آمادگی ها برای خریداری 17000 دستگاه بایومتریک نیز سخن می زند. ما کمتر از 90 روز دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فاصله داریم. اگر این روند به گفته ناظرین در وقت و زمان آن برگزار گردد و بار دیگر با تأخیر روبرو نشود، کمیسیون مستقل انتخابات بار دیگر مانند انتخابات ولسی جرگه در دقیقه 90 نخواهد توانست در وقت و زمان آن برگه های رای دهی را در کابل انتقال بده و به ولایات جابجا بسازد. من نظیفه محبوبی همین موضوعات و بیشتر از این را در برنامه امروز دنبال میکنم. اما در آغاز گزارش در همین مورد، کمیسیون مستقل انتخابات برای چاپ برگه‌های رایدهی این بار دنمارک را برگزیده و میگوید که جل و تقلب در آن امکان نخواهد داشت. زبیولا سادات سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات برای دیوزادی میگوید پس از آن که شمار دقیق ثبت نام کنندگان مشخص شد، به همان شمار برگه‌های رایدهی نیز به چاپ رسانده خواهد شد.
در بخش برگه‌های رایدهی همقدر میگم که بیرون از کشور چاپ میشه، کشور دنمارک و در کوپنهاگن چاپ میشه، به خاطر از اینکه از ورق استفاده میشه، ورقی هستند که دو جلو تصویر شده نمیتونه. هزینه‌اش هم برمیگرده در کل به بودجه کمیسیون مستقل انتخابات که در حدود 150 میلیون دلار است.
در انتخابات گذشته این کمیسیون 9 میلیون برگه رایدهی را در دبی به چاپ رساند که دور از هزینه هنگفت هم نبود است. حالا که 3 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده، اما تا کنون این کمیسیون نتوانسته است شمار دقیق ثبت نام کنندگان را مشخص و دریابد که چه شمار برگه‌های رایدهی را به چاپ برساند. حالا با این تصمیم شمار از احزاب مخالفت می‌ورزند و برگه‌های رایدهی را نمی‌پذیرند. فضل غنی حقمل عضو رسانه‌های حزب اسلامی می‌گوید انتخابات ریاست جمهوری باید به کار بستن سیستم بایومتریک برگزار شود. ریاست جمهوری نیز گفته است که برای خریداری بیش از 17000 دستگاه بایومتریک و به کارگیری تکنولوژی جدیدی در انتخابات پیشرو تصمیم گرفته شده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید سیستم رایدهی به گونه کاغذی نیز جزء طرح برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. در اینجا در کنار احزاب شمار از ناظران انتخابات نیز نگرانند و میگویند این کمیسیون میتواند حتی در داخل کشور برگه‌های رایدهی را به چاپ برساند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید اگر این روند مانند گذشته مدیریت درست نشود، به هر اندازه‌ای که از برگه‌های پرهزینه کار گرفته شود، زمینه تقلب باز هم فراهم خواهد بود.
اگر اوراق رایدهی هم با کیفیت باشه، ما در گذشته شاید بودیم متاسفانه یا سوء استفاده میشه یا کاری میکنن که سطح مشارکت بسیار پایین بیاد و مشروعیت انتخابات زیر سوال بره. اینا در یک جایی که نزدیک به کشور ما هست، تا اگر امکان داشته باشه در داخل کشور، اگر نیست در نزدیک کشوری که نزدیک به کشور ما باشه و مصرفش بسیار پایین باشه، تا می اکنون ما مطمئن نیستیم که میکانیزما را شناسایی کرده باشه برای کار.
آقای ایوبزاده میگوید یکی از چالش هایی که در انتخابات ولسی جرگه به میان آمد، دیر رسیدن برگه های رایدهی از امارات متحده عربی بود. به گفته آقای ایوبزاده، در حالی که برای برگزاری انتخابات کمتر از 90 روز باقی مانده، اما این کمیسیون هنوز موفق نشده است که فهرست رایدهندگان را تکمیل سازد. درود دوباره. روزها می رود و نزدیک می شویم به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. کمیسیون مستقل انتخابات به باور ناظرین، احزاب و چهره‌های سیاسی و برخی از نامزدان هنوز از تطبیق برنامه‌هایش در وقت و زمانان عقب مانده است. بس دیگر، اجازه ندادن نظارت بر ناظرین از سوی کمیسیون است. در کنار این همه بس دیگر، تقابل و یا اختلاف‌های روزهای پسین میان وزارت معرف و کمیسیون مستقل انتخابات است. در این همه سال‌ها کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات‌ها در افغانستان از مکاتب به عنوان مراکز استفاده کرده. حالا کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که وزارت معرف هیچ مشکل در این زمینه با کمیسیون مستقل انتخابات ندارد، اما وزارت معرف می‌گوید معرف را از سیاست جدا می سازد. سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد شد؟ بدیل که جاگزین مکاتب باید شود، چیزی که هنوز کمیسیون مستقل انتخابات به آن پاسخ نیافته است. از سوی دیگر این کمیسیون فهرست ثبت نام کنندگان را گردآوری نکرده تا حداقل به عنوان از او بتواند برگه هایی را که باید برای رایدهی به صندوق بریزد و چاپ شود مشخص بسازد. این موضوعات را با زبیولا سادات سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، نوریا نزهت سخنگوی وزارت معرف و مروه امینی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان دنبال میکنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. آقای سادات، بیاین حداقل در یک هفته کارهایی که شما انجام دادین چه بوده، بعد میریم به طرف دیگه. بسها
بسیار زیاد تشکر. قسمی که شما در جریان هستین، به تاریخ 8 ماه سرطان پروسه ثبت نام تقویتی در 33 ولایت افغانستان پایان یافت و تنها در ولایت غزنی برای یک هفته پروسه تمدید شدن. ارقامی که فعلا از ولایت غزنی همراه خود داریم، در کل 4431 نفر ثبت نام نمودند که از این جمله 63678 مرد، 3308 زن و 445 هم کوچی هستند. در ولایت غزنی 252 مرکز ثبت نام داشتیم که از این جمله 211 11 فعال و 41 مرکز غیر فعال گزارش داده شده و علت غیر فعال نمودن مراکز هم ناامنی اشاره شدن. در کل 2 مرکز در ولایت غزنی نبود همکاری ریاست معارف غزنی و جای مراکز ما بسته ماندند.
و در بس از این که وزارت معارف با شما همکاری نمیکنه،
جا داره که از وزارت معارف تشکری کنیم به خاطر همکاری همیشگیشان. اینا واقعا همیشه همراه ما همکار بودن. ما میپذیریم بعضی مشکلات و چالش‌هایی که در پروسه وجود داشتن در بعضی مناطق، در بعضی ولایت تهدیدات بسیار بالا بودن. اینا هم ناگزیر که همکاران ما را اجازه نتند تا دو مکاتب مراکز ثبت نام باز نمایند. نمونه خوبشان ولایت بادغیس هستند که دوجه در بعضی در یک محل حتی مواد ثبت نام ما را اینا در دادن، حریق دادن و بعد از اون ما تصمیم به این گرفتیم تا سری بدیلش کار کنیم تا هیچ شهروند از حق رایدهی و از حق ثبت نام در پروسه محروم نمانه. بعد از او همراه مقامات وزارت محترم معارف نشستای متعددی داشتیم و کوشش کردیم در محلاتی که تهدیدات بالا بودند در اوجه سر گزینه بعدی کار کنیم.
پیشتر کمیسیون گفته بار بار که ما از این بابت به چالش رفتیم و انتقاد کرده از عدم همکاری وزارت.
نه خیر، ما تشکری میکنیم از همکاری وزارت معارف، همیشه همکار بودن و در بعضی مناطق و ولایاتی که تهدیدات بسیار بالا بودن ما مشکل از اینا را درک کردیم و کوشش کردیم که سری بدیل از او کار کنیم و از او مکاتب محلات ثبت نام دور کردیم و یک جای دیگه برشان جای مساعد تری برشان پیدا.
مثلا چه جایی؟
مثلا در ولایت بادغیس سرزمین ما کار کردیم که دو مکاتب تهدیدات بالا بودن، مخالفین مسلح دولت اخطار داده بودن که سر محلات ممکنه اینا حمله ور شوند. ما هم کمیسیون همراه افراد اشخاص که دو محل زندگی میکردن همراه از اونا هم مشورای صورت گرفتن و بعد از او سری بدیلشان کار کرد.
تشکر بون نوست. ما میخوایم از شما بپرسم که چه موضوعات دیگه سبب شد که شما نخواستین مکاتب در اختیارشان بمانید؟
بسیار تشکر از سوال شما. دلیلی که ما بیشتر علاقمند به اون نیستیم که پروسه انتخابات یا مراکز انتخاباتی و محلات رایدهی در مکاتب مرتبط به معارف افغانستان جایگزین شوند، این چند دلیل میتونه باشه. بحثی کلانش بحث چالش ها و تهدیدهای امنیتی هست. در انتخابات پارلمانی تعداد زیادی از مکاتب ما در مجموع 5500 باب مکتبی را که ما به اختیار کمیسیون محترم انتخابات گذاشته بودیم بابت برگزاری انتخابات و جایگزین شدن محلات رای دهی، اینا با تهدیدهای بلند امنیتی مواجه شدند. در کنار مکاتب ما و یا هم در داخل مکاتب ما انفجارات صورت گرفت و حملات روح اندازی شد که بالاخره ما را تهدید کرد و تاسیسات ما را تهدید کرد. افزون بر این مسئله در بعد مالی هم به وزارت معارف افغانستان خسارات هنگفته وارد شد. بیش از 43 میلیون افغانی ما خسارت دیدیم در انتخابات پارلمانی، خساره‌ای که تا هنوز جبران نشده و کمیسیون محترم انتخابات هم بابت جبرانش کدام تعهدی به معارف افغانستان نداشتن. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که ما امضا کرده بودیم، حضور شاگردان ما در مکاتب کم رنگ شد، حضور معلمان ما بابت هراس از تهدیدهای امنیتی که نداشتن کم رنگ شد و بالاخره این مسئله سبب شد تا نصاب ما به شکل درستش، به شکلی که شاگردان ما از ما انتظار داشتن، به شکلی که مردم انتظار داشتن و به شکلی که ما می‌خواستیم تطبیق بکنیم، از تطبیق باز ماند و این چالش‌هایی بود که در جریان انتخابات پارلمانی ما بهش مواجه شدیم. بنابراین ما تصمیم گرفتیم تا گفتگو بکنیم با رهبری حکومت افغانستان و کمیسیون‌های انتخاباتی و یک پیشنهاد بکنیم برای اینا که گزینه بدیل را پیدا بکنن که جای معارف افغانستان را بتونه پر بکنه در پروسه انتخابات.
خیلی تشکر. یک وزارت معارف حاضر نیست این چالش‌ها را بپذیره و در انتخابات چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات میگه در این باب هم کار باشن که حالا از بحث‌ها بین خودشان صحبت میکنن، فکر میکنین بون مرکز چقدر میتونه براستی در مجموع چالش زا باشه؟ در سال‌هایی که انتخابات برگزار کردیم حداقل از آدرسایی که به خاطر برگزاری انتخابات یا گذاشتن صندوق استفاده شد بیشتر مکاتب
دلایل خود را وزارت معارف افغانستان هم داره، هم باز ماندن نصاب تعلیمی، مشکلات که برای متعلمین ما پیش میآید و همونطور بسیار خسارای بلندی که بر از اینا رسیده و کمیسیون مستقل انتخابات هم این خسارات را تا حالا نپرداختن. اما کمیسیون مستقل انتخابات هم دلایل خودش داره که چرا همیشه مکاتب انتخاب میشه. یکی از دلایلش این باشه که مکاتب همیشه در مناطق یعنی هسته که اوجا بر خیلی مردم نزدیک میباشه و نزدیکترین مرکز میتونه بر رای دهی باشه و یا محل برای رای دهی. دلیل دیگه شمی است که همیشه از امنیت نسبی برخوردار هستند در خیلی از ولایت ها این مکاتب ما. اما خب این هم دلیل شده نمیتونه که ما زندگی زندگی متعلمین را به خطر بندازیم و یا هم خساراتی که برای وزارت معارف افغانستان وارد میشه او را بپذیریم. جاهای دیگر باشه باید امنیتش گرفته شد.
در انتخابات گذشته خساراتی که بر مکاتب آنچه که بانو نزهت اشاره کردن حداقل نتونسته ای را پرداخت بکنه و بدهکار هستن.
دقیقا جواب گو باید باشن که چرا نپرداختن خساراتی که وارد شده در حالی که اینا یک تعهدنامه هم داشتن بین وزارت معارف و کمیسیون مستقل انتخابات. او رو باید صادات صاحب جواب بده. اما وقتی یک مرکز به عنوان مرکز و یا محل رایدهی انتخاب میشه چندین مرحله را طی میکنه، یعنی کمیسیون او را پیشنهاد میده، بعد نهادهای عدلی نهادهای امنیتی افغانستان میبینن که امنیت چه گرفته میتونن و یا خیر، در صورتی که او مرکز و یا محل رایدهی قابل ازی بود که نهادهای امنیتی ما بتونن امنیت چه بگیرن، بعد از او طی مراحل میشه و کمیسیون مستقل انتخابات با مردم به عنوان یک مرکز و محل را شریک میسازه.
و اگر در زمانی که بر انتخابات ریاست جمهوری آمادگی های خود میگیره کمیسیون و حداقل بر برگزاری زیروند میره، حالا ما 3 ماه در پیش رو داریم که
کمتر
است و شما بار نگرانی کردین از این مسئله و وزارت معارف بازم در بحث ها با اینا به توافق نمیرسه، فکر میکنین که چقدری میتونه این روند صدمه بزنه؟
بدون شک این روند با چالش های بسیار زیادی روبرو است، چه در بحث بودجه باشه، چه در بحث بایومتریک فهرستای رای دهندگان. مشکل بسیار کلان ما است که هنوز اداره احصایه این فهرست ها را تصحیح نکردن، این یک مشکل بسیار کلان است. اما نگرانی بسیار جدی داریم که همین مسائل خرد و بزرگی که مربوط به انتخابات و مخصوصا شش میزان میشه ای باعث نشه که انتخابات ما به تعویق بیفته و همه ما از این آگاهی داریم که اگر از شش میزان انتخابات بگذره مشکلات جغرافیایی داریم و سراسر افغانستان انتقال مواد انتخاباتی برای کمیسیون مستقل انتخابات کار بسیار دشوار خواهد شد.
بسیار تشکر. بن مسعد، شما مکاتب در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار نمیدین، فیصله بر این شده؟
خب این فیصله است که من فکر میکنم از سال 98 صورت نگرفته. ما قبل از انتخابات پارلمانی هم این مسئله را و این نگرانی خود ما را شریک ساختیم با رهبری حکومت افغانستان و با رهبری کمیسیون های محترم انتخاباتی که بیاین کار بکنن و فکر بکنن روی گزینه بدیل جای مکاتب.
یعنی حداقل چه زمان را در بر میگیرم این پیشنهاد که شما به کمیسیون داشتین؟
یک خب سال. ما در حال حاضر در حال گفتگو هستیم، ولی به این شکلی هم نبوده که ما هیچ نوع همکاری نداشتیم با کمیسیون انتخابات، ولی برخی از بخش هایی است که ما بسیار تهدید بلند داریم، در این بخش ها ما شاید نتونیم که همکاری بکنیم با کمیسیون انتخاباتی. این هم یک چالش است که ما خود ما آمدیم و ایجاد کردیم.
خب حالا این در فیصله شده یا در حد یک تصمیم که شما شروع کردید؟
این در حد یک تصمیم هست، اونم رو پیدا کنن جای ما.
تشکر. آقای صادات، شما از مکاتب از کارمندانی که بگونی موفقیت استفاده کردین در روز انتخابات بدهکار هستین در انتخابات ولسی جرگه، بس تخریب مکاتب که هنوز با بار از انتقادا روبروس کمیسیون از طرف وزارت معارف که پرداخت نشده یا جبران خساره نشده، بین بپردازیم به این، پاسخ شما چی است؟
یک موضوع رو میخوایم که اشاره کنم که خدا کنه یک مسیج غلط رو بر مردم نرسانیم. یکی وزارت معارف با خاطر شش میزان همکاری میکنن، تفاهم نامه را هم روی کمیسیون مستقل انتخابات اینا امضا کردن، یعنی برای شش میزان کدام مشکلی وجود نداره که اینا مکاتب خوده به دست کمیسیون مستقل انتخابات قرار نمیده.
اما عملا میگن که ما در حال بحث و گفتگو هستیم و فیصله تصمیم
مشکل به خاطر ثبت نام تقویتی بودن که از تاریخ 18 ماه جوزا آغاز شدن و تا تاریخ 8 سرطان
ادامه. یک مسئله رو میخوایم اشاره داشته باشم. در تفاهم‌نامه ای که ما در 97 امضا کردیم اونجا گفته شده بود که انتخابات تمام انتخابات کاور نمیکنه، که امسال صورت میگیره و بر سالهای بعدی.
اینا
میخواستم انتخابات به شروع انتخابات پارلمانی بود که گذشت. در حال حاضر ما تفاهمنامه جدید امضا نکردیم، اون همو بحث را کاور میکرد و در بر گرفت که انجام شد و فصل همکاری ما هم همو بود. ولی در حال حاضر ما همکاری داشتیم بر اینا، اما تفاهمنامه جدید که تاریخ مشخصی داشته باشه رو ما در حال حاضر امضا نکردیم. فقط میخواستم اینو یک تصحیح بکنم. فرمایید
آقای تشکر بانو.
دومی که در موضوع ثبت نام تقویتی مشکلات و چالش هایی را که اینا اشاره کردن، تهدیداتی که وجود داشتن، سریع هم بحث های صورت گرفتن و کمیسیون کوشش کردن تا بدیل پیدا کنن. قانون اساسی افغانستان هم ادارات دولتی را مکلف دانسته تا در پروسه انتخابات با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنن، او چی وزارت معارف باشه، او چی وزارت زنا باشه و هم دیگه ادارات دولتی، همه شان مکلف هستند بر اساس قانون که اینا همراه کمیسیون مستقل انتخابات همکاری نمایند.
اما خانه از این که نهادهای دولتی آمده، چرا در کنار وزارت معارف کمیسیون بدیل دیگه که وزارت معارف اشاره میکنه که دیگر نهادهای دولتی استفاده نخواهند؟
در قانون نگفته که به غیر از معارف دیگه همه ادارات دولتی باید همکار باشند. در قانون از همه ادارات دولتی که وزارت معارف هم جزء دولت شمرده میشه از اینا اشاره شدن.
موضوع معاشات اشاره، اگر وزارت معارف میگه که ما با اینی صدمات و خسارات روبرو شدیم و حتی تهدید بر شاگردای ما مواجه است، کمیسیون روی بدیل بس خواد کرد به خاطر از اینکه از یک سو ما به خاطر پروسه انتخابات خساری مالی و جانی وارد نکنیم با معارف؟
خساراتی که در پروسه انتخابات به مکاتب وزارت معارف، ان شاء الله که معارف هم همه مردم افغانستان میدونن که مثل که پروسه انتخابات یک پروسه ملی هستن، از معارف هم همه مردم افغانستان استفاده میکنن و جبران خساره کمیسیون مستقل انتخابات میپردازه. اما موضوع معاشات را پیشتر اشاره کردین، یک مامور دولت نمیتونه که همزمان دو از دولت معاش بگیره. یک امتیاز برشان قائل بود، از طرف UNDP برشان پرداخته میشه و او هم مشکل در کمیسیون، بلکه مشکل در مو افراد اشخاصی بودن که در این پروسه هم روی ما همکار بودن، یا هم دیوایس گم کردن، یا هم اینا پرینتر و دیگه پاوربانک چیزا، تا وقتی که اینا حسابی از اینا را برای کمیسیون مستقل انتخابات حساب کتاب نته، تا او وقت اینا UNDP و کمیسیون مستقل انتخابات برشان اونم حق زمان هم نمیپردازه.
چقدر زمان در بر خواد گرفت؟ شما چقدر باورمند هستین با این وضعیتی که حداقل معلمین حقوق خود در نیافتن و با وضعیتی که وزارت معارف میگه ما روبرو هستیم از بابت این بابت، بازم با شما همکاری خواد کردن؟
بیشتر از 4000 پاور بانک مفقود هستن. جواب از این باید کی بتن؟ مسئول یک محل ای تسلیم داده شده؟ پس ما هم مکلف هستیم.
از طرف چی کسان ناپدید شد آقای صادق؟
خب افراد اشخاصی که کت ما روز انتخابات همکار بودن، اگر معلم بودن و یا هم کس دیگه بودن. خب تا وقتی که اینا حسابی خود نتن، ما مجبور هستیم که همکاران ما مجبور هستن که از اونا هم اقل حسابی را بخواید.
حقوقشان پرداخت نکنین؟
حقوقشان از طرف UNDP پرداخته میشه، هماهنگیشان که میشه مستقل انتخابات میکنه. در اکثرت ولایت‌های مشکل حل شده، تنها در چند ولایت اسناد از اینا مشکل داشتن. و شما میفهمید که مؤسسات بین المللی هم وقتی که از اسناد یک نفر مشکل داشته باشه، او همه پروسه باز از سر میگیره. اینه می بودن که کمی مشکلات و چالش ها بود.
چطور کارمندای را که شما قیس داد در روز انتخابات حالا ازشان همکاری خواسته شده و همکاری کردن، چطور باز اینا را شما پیدا خواد کردین تا حقوقشان را پرداخت؟
وقتی که ما همراه وزارت معارف به خاطر همکاری روز انتخابات از این همکاری خواستیم و اونا هم معلمین همراه ماده روز همکاری کردن، اما باز هم مشکل برمیگرده به روز انتخابات و مشکلات که در روز انتخابات بود، گم شدن دیوایس ها و بعضی پاور بانک و دیگه موارد هستن که اونا هم باید جوابده باید برای کمیسیون باشن. تا وقتی که دیگه اینا جواب مثبت نداشته باشن، حسابات خود تصفیه نکرده باشن، کمیسیون هم مکلف هستن که این حسابات از اونا بگیره. و در پالوی از او موضوع امتیازشان، کمیسیون نمیته امتیازشان برایشان. کمیسیون فقط هم زمینه سازی میکنه و اونم امتیازاتشان که امتیازات روز انتخابات برشان از طرف مؤسسات بین‌المللی که UNDP در اصلشان است اونا میپردازه.
خیلی تشکر بانو مروه. شما پاسختان چی هست؟ اقل بخواییم بپرسم از شما که اون به نحوه سخن میگه که یعنی اگر برای ما جبران خساره نشه، ما هم جبران خساره نمی کنیم، بجا هست و دلانه هست.
ببینین اولی که
در مورد معلمینی که در این روز از اونا استفاده شده،
اجازه بدین اول روی صحبت بکنم که کل فوکس ما روی است که حتما وزارت معارف باید بر ما مراکز و محلات را در اختیار ما بگذاره تا ما در روز رای دهی اشتراک بکنیم. ببینین در ماده
فکر میکنین که بتوانند
ببینین در ماده 6 قانون انتخابات افغانستان که امیل لحظه پیش ما قانون است، ادارات دولتی و غیر دولتی، احزاب سیاسی، سازمان‌های اجتماعی، جامعه مدنی و اشخاص زیربط باید با کمیسیون‌های انتخاباتی، چه کمیسیون مستقل خوابات باشه چه کمیسیون شکایت باشه، باید همکاری بکنن. تنها وزارت معارف دی مسئولیت نداره. حالا ما باید از اینا تشکری بکنیم که قدر وقت با ما همکاری کردن یا با کمیسیون مستقل انتخابات. مسئله دومی که وقتی نهادهای ناظر میاین میگن 5000 دستگاه بایومتریک گم شده، کمیسیون سر و صدا رو میندازه که پیش شما کدام لیست بود از این دستگاه، پیش شما کدام بودجه ماندگی بود که شما حساب کردین که چقدر دستگاه گم شده. امروز که بنفشان است میگن 4000 دستگاه ما گم شده و باید وزارت معارف اجازه بدین.
مسیج غلط میرسه.
نه اجازه بدین.
5000 دیوایس گم شده، ما گفتیم که 4000
پاور بانک بتوان گم شده.
تفاوت داره نه پاور بانک بخاطر پاور بانک
من میفهم من میفهم
داره چارج میکنه
صدا صاحب اون عمره وقتی ما با شما شریک میساختیم که اگه بایومتریک هم پاور بانکش نباشه شما چقسم چارجش میکنین که باز از اون مردم استفاده بکنن وقتی پاور بانک نباشه یا عمو دیوایس تان نباشه مشکل عین چیز است خود در روز انتخابات دوباره از اون دستگاه استفاده کردن نمیتونید خب مسائل بسیار تکنیکی است و ما نمیتونیم هر مساله رو وقتی به نفع ما بود او رو صحبت بکنیم وقتی به نقص ما بود استفاده نکنیم این کار وزارت معارف هم درست نیست که بگویند ما هیچ همکاری نمیکنیم همکاری ما تا اینی وقت بود و دیگه شما برین بر خود یک بدیل دیگه پیدا بکنید با عنوان یک نهاد بی‌طرف کمیسیون مستقل انتخابات همکاری همه نهادهای دولتی و غیر دولتی رو باید با خود داشته باشه و همه ما مکلف هستیم که به خاطر درست بودن روند انتخابات که یک پروسه ملی هست و سرنوشت همه طفل را که ما امروز روی صحبت میکنیم که از حق درس و تعلیم باز نمانه سرنوشت 5 ساله همه طفل را ما با انتخابات رقم میزنیم اما این هم دلیل شده نمیتونه ما مکتب را تخریب میکنیم به خاطر انتخابات ما ماها چون که میشن مستقل انتخابات نظر به تقسیم اوقات پیش نمیره حالا ببینین 20 روز وقت داده بودن برای ولایت غزنی حداقل اگر ما مثال بتیم از 18 جوزا تا 8 سرطان را اما وقتی دیدن که مردم اشتراک نکرد بنابر هر دلیل دیگه‌ای که بود یک هفته دیگه همین مدت تمدید شد اگر در مکاتب یعنی هر روز که میشن انتخابات فیصله خود را تغییر بده و بنابر کمکاری خودشان این مدت تمدید میشه و طفل مکتب از درس باز میمانه خود در این صورت وزارت معارف هم مجبور است در این صورت یک تصمیم بگیره اما به هیچ عنوان رای حل شده نمیتونه که همه نهادها به خاطر مشکلات امنیتی همکاری خود را با کمیسیون مستقل انتخابات قطع بکنن
خیلی کوتاه سرانجام چی باید شود
اینا صحبت کردن گفتن که صحبتو جریان داره یعنی تا هنوز ما در
زمان پرداخت نمی کنیم که اینا پاسخ ندن در پیوند به اینکه دیوایس ها ناپدید شد
این هم بی‌عدالتی است ما به هیچ عنوان نمیتونیم بر انتخابات آینده باز از مردم افغانستان چه استاد مکتب باشه چه متعلمی باشه چه موصلی باشه که اینا بیشتر فوکسشون روی است که موصلین کامپیوتر ساینس باید با اینا همکاری بکنن و موصل چگونه اعتبار بکنه و در روز انتخابات دوباره بیایه حداقل یک روز یا دو روز وقت خود را برای کمیسیون مستقل انتخابات بده و بعد ماها 8 ماه شد که این استادای مکاتب ما سرگردان پشت حق و زمه دروزی خود میگردند. من پیشترم عرض کردم که این موضوعات بسیار جزئیه که کمیسیون مستقل انتخابات یا ما به عنوان یک مسئله کلان رو مد نظر نمیگیریم در اعتباردهی این پروسه و همچنان در اعتبار مردم عام افغانستان بسیار نقش مهم رو میتونه بازی بکنه.
بسیار تشکر. بانو نزهت موضوعی که آقای صادات اشاره کردن ماشه یا حقوق معلمین شما را میپردازن زمانی که شما هم پاسخگو باشین برسین
ببینین در جریان دروزی که معلمین ما با عنوان کارمند موقتی کمیسیون انتخابات استخدام شده بودن اینا در این روز با عنوان معلم ما دیگه یاد نمیشن اونا کارمند موقتی کمیسیون انتخابات هستن اینا برشان ترین میته میاین کار خودشان انجام میتن در پروسه انتخابات و بس دیگه اینا معاش درخواست نکردن اینا امتیازات خودشان را درخواست کردن که یمو امتیاز دروزه است درست است که معاش اینا برمیگرده به وزارت معارف و ما مکلفیت داریم در قسمت پرداخت معاششون چون معلم ما هستن اما دروزی که کارمند موقتی کمیسیون انتخابات بودن اینا امتیاز این دروز را تقاضا کردن و مطالبه کردن بحث دیگه ای که کمیسیون محترم انتخابات ما ازشان تقاضا میکنیم که این اتهام را وارد نکنن بالای معلمین افغانستان اونا قشر بسیار محترمی هستن آدمای بسیار محترمی هستن به هیچ وجه آیا تضمینی وجود داره که این پاور بانک هایی را که به گفته آقای سادات اینا گم شدن در جریان دروز انتخابات اینا از طرف معلمین مربوط به معارف افغانستان اینا به جاهای ممکن منتقل شده باشن امی تضمینی که اینا میتونن بتن چی هست چی ثبوت چه اسنادی وجود داره در قسمت اگر سندی وجود داره اینا ارائه بکنن چون کارمند موقتی اینا بودن اونا پاسخگو هستن معلمین طبیعی است که برخورد اینا با اونا باز مربوط به خودشان میشه ولی اگر سندی وجود نداره ما خواستاری هستیم که این اتهام هم وارد نشه به آدرس معلمین ما
بسیار تشکر گل نسل
اول خو میخوایم که یک موضوع را اشاره کنم که در حدود 321 دیوایس او را ما گم نمیگیم دیوایس بایومتریک در پروسه انتخابات گذشته 321 دیوایس ما ضایعات داشتیم در حدود 100 دیوایس الیکوپتری که در ولایت فراس خود کردن
بیشتر ترننگش به شما میگشت که باید بر معلمین میدادین؟
موضوع چنین جداست. هدف ما گم شدن بیشتر گفتن که بیشتر از 5000 دیوایس گم شده. دیوایس کتی چارجر، کتی پرینتر، کتی پاور بانک بسیار تفاوت داره. این تلفن است، این تلفن یک چارجر داره. نه قیمت چارجر مشخص است، قیمت تلفن مشخص است. هدف می است یک دومی که هر دیوایس با یک کسی که از او استفاده میکردن در روز انتخابات بر از او تسلیم داده شده بود که ها در روز انتخابات مسئولیت استفاده از بایومتریک داشتن. شما در جریان بودین وقتی که پس اینمی دیوایس ها یا هم پاور بانکش یا چارجرش یا پرینترش بر نمیگرده، کمیسیون باید از کی پرسان کنه؟ یک کس برای یک کس خود تسلیم داده شده، کمیسیون مکلف هستن که از اونا پرسان کنه. دو، موضوع امتیازاتشان وقتگیر شدن. اینمی مواردی بودن، اینمی مشکلات و چالش هایی بودن که تا امروز اینا اونمو حق و زحمه دروزی خود دریافت نکردن. اما ما بسیار جدی هم روی UNDP صحبت کردیم در یرسه و بسیار جدی از اونا خواستیم که هر چیز تر باید برای از اینا حق و زحمهشان داده شود.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در قضیه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم
که نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.